بسم الله الرحمن الرحیم. بحث درباره تعارض علائم بود که اگر علامتها با هم تعارض کردند چه باید کرد. ما عرض کردیم لقائل نن یقول که اصلا بحث تعارض علامات نیست و علائم ثلاثه یعنی قانسه و سیسه و حوصله اینا علامتن بر این که مخلب وجود ندارد. اینا اصلا نشانه اینن که مخلب نیست و نشانه اینن که صفیف اکثر از دفیف نیست. بعد یه روایتی رو خوندیم موثقه سماعه، باب چند بود موثقه سماعه؟ من نبردم اون نوشت باب 18 بعد موثقه سماعه، بله موثقه سماعه اونجا دارد که نیوردم رو. سماعه ابن مهران روایت 3 باب 18 عن ابی عبدالله علیه السلام الى ان قال قال کل من طیر البر ما بر ما کانت له حوصله و من تیر الما ما کانت لهو غانسه لا معده که معده تل انسان. این یه تکش اینجا نداره، اونی که دیروز خوندیم نه، یه پاورقی داره صاحب جواهر که میگه روایت همون روایت سماعه است. سماعه رو ببین چند باب چندم نوشته. 2:19 قال، بله 2:19 اینم باز اون تکش ها نداره ها؟ و درسته قال کل ما صف و هو زوم خلبن فهو حرامون. عرض کردین در این زوم خلبن سه احتمال وجود داشت. یکی این که زوم خلبن بیان حکم ظاهری باشد، یکی این که زوم خلبن بخواد در موقع تزاحم علامت حل و حرمت ترجیح را بدهد با علامت حرمت، کل ما صفه و هو ذو مخلب فهو حرام. یه احتمال دیگه این بود که بگیم اصلا این و هو ذو مخلب میخواد بگه این اماره است، کل ما صفه و او صاحب مخلب است، که اگر این معنا باشد بخواد تصفیف را اماره قرار بدهد بر مخلب بودن. و این احتمال را صاحب جواهر تأیید فرمودن به فایی که در اونجا هست، فهوزو نخلب، کل ما صفه فهوزو نخلب، که اگر نسخ فا باشد کما اینکه وافی موثقه سماعه را با فا نقل کرده است، بنابراین حل میشه که این جنبه اماریت داره. و شاهد بر این که این باب اماریت است، نه اینکه باب صفت زائده باشد، اون روایت زراره، روایت زراره، یکی روایت موثقه سما مسعده باز کل من الطیر ما کانت لهو قانسه ولا مخلب له، کل من الطیر ما کانت لهو قانسه ولا مخلب له، لا مخلب له را صفت نگیریم، یه جمله مستقله بگیریم، کل من الطیر ما کانت لهو قانسه و نیست مخلبی برای او، یعنی حالا که قانسه دارد خبر میدهد که مخلبی از برای او نیست. و همینجور روایت عبدالله ابن یعفور که من الان نمیتونم پیدا کنم، یادم رفت مجموع الفوائد چند؟ 6 باب 18 بله صدرش باید پیدا کرد، صدرش نه کلش ندارد. در اونجا دارد اول حضرت فرمود که گفت در آجام هستم چه کنم، فرمود ماکانه صفیفه و اکثر و از همین چندومه 3:19 بخونم اولشا. قال قلت لأبي عبد الله 3:19 لأبي عبد الله عليه السلام إني أكون في الآجام فيختلف علي الطير فما آكل من، قال تأکل ما دفه ولا تأکل ما صفه. این یه تیکه روایت صدر روایتون کل ما دفه ولا تأکل ما صفه. بعد پرسید عن تیر یعطا بهی مذبوحن، حالا ذبح شده میارن. قال کل ما کانت لهو قانسه، این در کل ما کانت لهو قانسه هم همین سه احتمال وجود دارد. یک احتمال کل ما کانت لهو قانسه حکم ظاهری باشد، این بعیدون جدن، بخواد ترجیح بدهد بگه موقع تعارض ترجیح با اینه، اینم بعیده که حکم تعارض را بخواد بگد، بلکه ظاهر اینه که اول نشانه را تصفیف و تدفیف قرار داد، گفت حالا ایوون سربریده میارن چه کنم. خب اینجا زمینه اینه که حضرت فرمود نگاه کن ببین اگر قانسه دارد حرامه و حلاله و الا حرامه، یعنی وقتی قانسه ندارد تصفیفش بیشتر از تصفیفشه، که نهو اینه میخواد علامت او قرار بدهد، نه اینکه میخواد این را یک صفت و یک قید قرار بدهد. به نظر میاد از مجموع نگاه به این روایات که اصلا باب تعارضی وجود نیاد و مسئله مخلب و کسرت تصفیف با این علائم ثلاثه حلیت با هم اجتماع خارجی ندارن، این چیزی که ممکنه از روایات به دست بیاد. بعضی ها هم گفتن عیان و مشاهده را همین رو میگوید که اصلا معمولا اونایی که قانسه و یا سیسه و یا حوصله دارن اینا اصلا تصفیفشون بیش از تصفیف نی و اینا مخلب ندارن. حالا اگر این معنا را نپذیرفتید، گفتید نه چنین چیزی از روایات استفاده نمی شود و این لا مخلب الله یا و هو زو مخلب کما این که محتمل است یه مطلب اماره ای رو بخواد بیان کند، محتمل است یک امر محتمل است که بخواد چه کند، کما این که ممکن است اماره ای رو بیان کند، محتمل وصف رو بخواد بیان کنه، مقام تعارض را میخواد بگه در باب تعارض حرمت بر حلیت مقدم است. پس هیچ کدوم از روایت در نمیاد علایات، یا احتمالی که ما عرض کردیم بپذیرید که باب اماریت است و اصلا جای تعارضی نیست و قصه حل است. اگر او را نپذیرفتید، گفتید اون احتمال است، میگیم این معنا هم احتماله که شما بیایید بگید اینجا میخواسته مورد تعارض رو بگد و ترجیح رو در مورد تعارض قرار بدهد، این هم باب احتمال است. اگر هر دون شرطش باب احتمال است و نمیشه استدلال کرد. بفرمایید دانش. حالا حلیت، حالا هر چی رو مقدم داشتی از این نمیشه در آورد، پیش از احتمال به نظر بنده چیزی نیست. حالا استدلال فرمودن برای حکم تعارض و اینکه با بودن نشانه های دیگر نوبت به این نشانه های ثلاث نمیرسد، به موثقه سماعت ابن مهران، در موثقه سماعت ابن مهران بعد از آنی که حوصله و قانسه را فرموده الا انقال والقانسه تو والحوصله تو یمتحنو به ما من الطیر ما لا یعرف و طیرانه و کل طیر مجهول. گفتن این کل طیر مجهول یعنی کل طیر مجهول الحکم، اگر بنا باشد مخلب داشته باشد یا صفیفش اکثر از دفیفش باشد این مجهول الحکم نی، مجهول الحکم بودن مال جاییست که علائم نباشد. این روایت سماعه دارد میگد یمتحن و به امام نتیر ما لا یعرف و تیرانه و کل تیر مجهول، یعنی کل تیر مجهول الحکم. اینجوری آمدن فرمودن هم مرحوم نراقی هم دیگران، لکن ظاهر این است که این مجهول مجهول الحکم نیست، بلکه مجهول از نظر تیران، یعنی نمیدانیم سفیفش بیشتر است یا دفیفش. این مجهول الموضوع را میخواد بگرد و برای مقام بیان تعارض نیست. و ذالک برای این که وقتی دارد یمتحن به ما من الطیر ما لا یعرف و طیرانه، یعنی اونی که هنوز نمیتونه پرواز کند، لا یعرف و طیران، طیران شناخته نمیشود، یه کمی میپره میفته زمین، لا یعرف و طیرانه کنه، او هنوز درست بر بال در نیاورده. لا یعرف و طیرانه اینه، اونی که هنوز درست بر بال در نیاورده قانصه و حوصله، و یا اونی که مجهول است، یعنی نمیدانیم دفیفش بیشتر است یا سفیفش. و این معنا شاهدش اون روایت عبدالله ابن یعفور بود ظاهرا که گفت برای من مذبوح می آورن، حالا که مذبوح می آورن چیکار کنم؟ فرمود اگر قانصه دارد بخور، اگر قانصه ندارد نخور. بگیم این مال مجهول است و داره نسبت به مجهول الموضوع میگه، نه مجهول الحکم. از این روایت هم نمیشود مطلبی را در آورد. موثقه سماع مال مجهول الحکم نی، مال مجهول الموضوع. به عبارت دیگر این روایت نمیخواد بگه که ما ول حوصله یمتحن بهم الطیر ما لا یعرف طیرانه و کل طیر مجهول. نمیخواد یه اصل حکمی بگه، یه اصل عملی بگه. اصل عملی با این جور در نمیاد که یمتحن بهم من الطیر، اصل عملی با او جور در نمیاد. امتحان میشود به اینها از طیر، این معلوم میشد حکم واقعی را میخواد بگه. مجهول مجهول الموضوعه، یعنی سفیف و دفیفشو نمیدونن. میگه حالا که سفیف و دفیفشو نمیدونی، حالا دیگه قانصه را حساب بکن، اگر قانصه دارد حلاله، اگر قانصه ندارد حرامه. بنابراین ما نمیتوانیم از این روایت هم مطلب استفاده کنیم. نتیجتا چرا؟ ما لا یعرف و طیرانه، طیران او شناخته نمی شود، یعنی مستقل نی. نه نه، اگر اون بود که می گفت ببینید موثقه سماعه، بذار صدرش من پیدا کنم. ببینید صدر موثقه سماعه سه، متاسفانه من امروز نیاوردم، سه سه، اجازه بفرمایید، اجازه من سه سه رو بخونم. صدر موثقه، صدر موثقه رو من بخونم. نه نه، صدرش اینجا دارد که ببینید سه اورد صدرش، یا در سه سه سی سد و بیست سه سه. ببینید قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن المأکول من الطیر والوحش، صفحه سی سد و بیست. فقال حرم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کل ذی مخلب من الطیر و کل ذی ناب من الوحش، فقلت ان الناس يقولون من السبع، فقال يا سماع السبع كله حرام و ان كان سبعا لا ناب له، الى ان قال و كل ما سف و هو ذو مخلب فهو حرام، هر چیزی که صاحب مخلب باشد و سف این حرام. اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید. بعد میگه که کل من طیر البر ما کانت له حاصله و من طیر الما ما کانت له قانسه که قانست الهمام، الى ان قال والقانست والحوصلت یمتحن بهما من الطیر ما لا یعرف طیرانه، یعنی مستقل در پرواز نشده، و کل طیر مجهول، مثل اون مذبوح، هر طیر مجهولی که نمیدانی حکمش چگونه است، اینجور هر طیر مجهولی که حکمش برات مجهول. اجازه بفرمایید، لا یعرف طیرانه استقلال رو میگه، کل طیر مجهول و هر طیر مجهولی، اینم اونی رو میگه که جهل جهل موضوعی است. و الا اجازه بفرمایید، و الا کان علل امام علیه السلام لا سیما فی کلامهی بلا سؤالین، این که حکم را بیان کند، نه این که بگه مجهول الحکم اینجوریه. یه وقت شما سوال میکنید آقا ما در مجهول الحکم های اسلام چه کنیم، فقیهیست از امام میپرسه آقا یه حکمی را اگر ما روایت پیدا نکردیم چه کنیم؟ اینجا امام وظیفش است اصالت الحل را براش بیان کنه. اما یه وقت امام خودش داره صحبت میکنه راجع به طیور هم میگه طیری که لا یعرف طیرانه و طیری که مجهول است. مجهول است یعنی مجهول الموضوع، ولی حضرت که نباید مجهول الحکم بگه، این خلاف شأن مبارک امام علیه السلام است. این نباید اینجوری بگه مجهول الحکم. خب بفرما چی میشه؟ لا یعرف طیرانه او کان سفیف و اکثر او کان له قانسه. یعنی مجهول الحکم رو میخواد بگه؟ یمتحن و بهمته، یمتحن یعنی اصل حکمی. بله یمتحن یعنی چی؟ یعنی ببین من یه شبه اینه که بیان مجهول الحکم رو امام نباید بیان کنه، باید حکم رو بیان کنه. این یک. بعد چجور مجهول الحکم یمتحن؟ مجهول الحکم یمتحن؟ مجهول الحکم، مجهول الحکم. شما میگه آقایون میگن مجهول الحکم لا یعرف طیرانه. ببینید بنده عرض میکنم لا یعرف طیرانه، لا یعرف طیرانه یعنی شناخته نمیشود بر بال او، یعنی هنوز مستقل در پرواز نیست. یمتحن کل طیر مجهول، یعنی مجهول و طیران یمتحن، نه مجهول الخوف یمتحن. مجهول الحک امتحان ندارد، مجهول الحک امتحان دارد، یعنی زی مخلب بودن و زی مخلب نبودن امتحان دارد. اگه میگی امتحان دارد میشه عرض بنده، اگه میگی امتحان دارد میشه عرض بنده، یعنی جعل اماره. یا میگید مجهول المخلبیه یا مجهولیت و کسرت السفیف، اونو میخواد امتحانش کند، یا میگید امتحان دارد. خب اگر امتحان دارد میشه عرض بنده، که اصلا این علامت ها در طول اون علائمه. اگر میگی یمتحن یعنی یمتحن حکم شرعی، حکم شرعی که قابل امتحان نیست، یمتحن ندارد و مجهول رو امام باید وظیفه رو بیان کنه. مجهول الموضوع اون که دعوا که نی، اگر مجهول الموضوع باشه که بنده و جناب علی هر دو همینه میگی مجهول الموضوع یعنی لا یعلم سفیفش اکثر از میدونه. ما در تضاهم چه کنیم؟ اونجایی که سفیف اکثر از دفیف است و لهو قانسه، از این روایت این در میاد. آقایون میفرمان در میاد در این که میگن مجهول اگر سفیفش بیشتر از دفیفه یا اگر مخلب دارد، این معلومه. حالا مخلب و مسخش، اگر مخلب دارد میگن این دیگه معلومه، دیگه مجهول نی. مجهول رو معنا کردن به معنا مجهول الحکم. من عرض میکنم امام ابتداعا بیان نمی کند اصل در مجهول الحکم در مورد خاص را، شأن امام این نی، امام باید حکم واقعی را بیان کند، لا سیما اونجایی که ابتدای به سوال نی. بله یه وقت از کلیش یه فقیهی میپرسد ما وظیفت و نادر اونجایی که از شما روایتی به دست ما نرسیده است. حضرت میفرماد کلشه مطلقت تایر دفیه نهیون مثلا. و به علاوه یمتحنو یعنی که حکم واقعی را که نمیشه امتحان کرد. اگه بگی یعنی یمتحنو که مخلب دارد یا نه، اگه قانسه دارد معلوم میشه مخلب ندارد. و اگه اینو میگی که عرض ماست، خب شما با ما با هم دیگه موافق هستین در این جهت و بحثی در این جهت نیست. حالا بنابراین از این روایتم در نمیاد. وقتی در نیامد در مورد تعارض عامین من وجه باید بریم سراغ قاعده عامین من وجه. اگر عهدهما ازهر، ازهر رو میگیریم و الا تساقط. اینجا ازهریتی وجود نداره. یه روایت آمده مخلب رو علامت قرار داده لله حرمه، یه روایت آمده قانسه را محور قرار داده لله حلیه، اینا دوتا رو با هم قرار داده، او را برای حرمت، ای رو برای حلیه، این دوتا با هم قرار داده شدن، تعارض میکنند و تساقط. رجوع میکنیم به چی؟ به اصالت الحل. بنابراین اگر این علامت ها با هم تعارض کردن، قاعده رجوع به اصالت الحل. حالا عبارت متن رو بخونم. ما هر روز پیدا میکنیم، هر روز میکنیم. عبارت متن اینه: و یتساوی تیر الماء مع غیره فی العلامتین المذبورتین فما کان دفیفه اکثر من سفیفه او کان فی احد الثلاثه و حلال و ان کان یاکل السمک. روایت چه پیدا کردید؟ روایت یه ه و جیم توی چیش هست، توی راویش هست، یه روایت داره تو همین ابواب اینجاست. و ما کان سفیفه و اکثر من دفیفه اولم یوجد فیه شیء من الثلاثه و برا. این بحثی نداره، دیروز گذشتیم از این مسئله نه. بحث ما در مسئله نه: لو تعارضت العلامتان کما اذا کان ما سفیفه و اکثر من دفیفه ذا حوصلتن او قانستن او سیسیتن او کان ما دفیفه اکثر من سفیفه فاقدن لسلاسه، دفیفش اکثر از سفیفش پس حلال است، فاقد علامت هاست به حکم مفهوم شرط، پس چجوره؟ حرامه. مفهوم شرط ابن بکیر و بقیه روایات میگه حرامه، با هم دیگه تعارض میکنه. فالظاهر ان الاعتبار بالسفیف و الدفیف، ظاهر این است که اعتبار به سفیف و دفیفه، فیهرم الاول که سفیفش بیشتر باشد و یهل الثانی علی اشکال فی الثانی. اینجا اعتبار را به سفیف و دفیف میدیم، اولی حرام میشود و حلال میشه دومی علی اشکال در دومی. فلا یترک الاحتیاط و ان کان الهل اقرب، از باب تعارض. منتها این که ایشون میفرماد که بیایم بگیم سفیف را بر دفیف مقدم میداریم، این ظاهرا عملا به موثقه سماع است. و روایت ابن یعفور موثقه سماع آمد گفت که ببین سفیفش بر دفیفش میچربد یا نه، گفت حیوان مذبوح میارن، گفت که اگه قانسه دارد. یا روایت ابن یعفور و همینجور روایت سماعه، این ظاهرا عمل به روایاتی است که اول سفیف و دفیف رو گفته، بعد فرض شده که سفیف و دفیفش معلوم نیست، فرموده ان کان له قانسه، که عبدالله ابن یعفور قطعا اینجوری بوده، روایت ابن یعفور این نه بوده، بعضی روایات دیگر هم داره. منتها علا اشکال فسانی، یعنی علا اشکال در اونجایی که عکس شده، یعنی نشانه هل وجود دارد، بنابراین که اون نشانه هل در مورد روایت ابن یعفور و امثالش وجود ندارد. بعد نتیجه میگیرد که هل اقرب است برای تعارض اصلها و هل اقربه، لکن رب ما قیل به تلازم بین العلامتین و عدم وقوع تعارض بینهما، بل یحتمل که این معنا از روایات هم استفاده بشود، حلا اشکاله، در این اصلا دیگه موضوعی نمیمونه برای تعارض تا ما بشینیم بحث کنیم از او. مسئله ده: لو را تیرن یتیر و لهو سفیف و دفیف و لم یتبین ایهما اکثر تعین له الرجوع الى العلامه الثانيه، این باید بره سراغ علامت دوم چون علامت اول براش نامعلومه. تعین له الرجوع الى العلامه الثانيه، که مورد ابن ابي يعفور همین بود، برای اینکه مذبوح است و نمیشه فهمید، شبیه مورد ابن ابي يعفور. و هي وجود احد الثلاثه و عدمها و كذا اذا وجد تيرا مذبوحا لم يعرف حاله، مذبوح خصوصیت ندارد، معیار اینه از علامت اول دستش کوتاه شد باید بره سراغ علامت دیگری، از هر علامتی دستش کوتاه شد براش مجهول بود میره سراغ علامت دیگر. این قاعده است، اگر برای چیزی علائمی قرار داده شد یکیش مجهول بود یرجع الى علائم اخرى، به علائم دیگر رجوع میشد. حالا اون یا عبدالله ابن عبی دیگه پیدا کنی خیلی بله مهمی خیلی هر دوش دارد بله مالا یعرف تیاران ولو لم یعرف اون مجهولون نه مالا یعرف عقیده شما لم یعرف عقیده من مجهولون ولو لم یعرف حاله مطلقا بله اقرب و الهل اینم قضاءن لعصالت الهل مسئله 11 لو فرز تساوی السفیف و الدفیف فالاحوتو ان یرجع الى العلامت ثانیه برای اینکه روایات شامل سفیف و دفیف شامل متساویین نشد روایات مختص بود به اونجایی که یکی اکثر از دیگری باشد شامل او نشد اهوت رجوع بل ان یرجع الى العلامت ثانیه مطابق با احتیاطه مثل اونجایی که شناخته نشده رجوع بشود به علامت دوم و با عدم معرفت ثانیه فل اقرب و الهل باز قضاءا لسالت الهل ولی در تمام این مواردی که مات میگه الاقرب و هل الاقرب و الهل بر مبنای صاحب جواهر قدس سره که اصل عدم تسکیه را در اینجور جاها حاکم میداند بر مبنای ایشون الاصل و الحرمه شک میکنیم تسکیه شد یا تسکیه نشد استصحاب میکنیم عدم تسکیه را مسئله 12 بیز و طیوره تابع لها فی الهل و الحرمه فبیز المحلل حلام و المحرمه حرام و مشتبه انه من ایهما یعکل و مختلف طرفاه و تمیز و تمیز رأسه من تحته مثل بیز الدجاج دون متفقه و تساوی طرفاه در باب بیز تبعیت بیز برای حیوان به وجوهی براش استدلال شده است یکیش اینه که این بیز قبل از آنی که از او جدا بشود کان حلالن او حراما استصحاب میکنیم بقا را میگیم قبلا جزء بدن او بوده یا حلال بوده یا حرام بوده استصحاب حل میکنیم این یکی دیگه این که بگیم ادله‌ای که میگوید فلان پرنده حلاله یا میگه حرامه طاووس رو میگه حرامه است این طاووس که حرام شد همون نحوی که اجزاء متصله بدنش حرامه اجزاء متصله او که منفصل هم میشود اونا هم حرامه عرب اینجوری میفهمد وقتی گفته میشه طاووس حرامه یعنی طاووس با بند و بیلش حرامه است که یکی از اونها همون بیزهی است که از او خارج می شود اینم یه حرف است یه وجه است یه وجه ادعای اجماعی که در مسئله شده است و وجه چهارم دو تا روایت است که قبلا هم خوندیم که اونجا می گفت بیز هر حیوانی تابع اون حیوان است و گفتیم که هر دو ضعف سند داره اینم وجه پنجم وجه ششمی که برای این معنا بهش استدلال شده شبه استقراء است برای اینکه ما میبینیم در روایاتی رو که داریم در احکام معمولا حیوانهای حرام بیزشون حرام است و حیوانهای حلال بیزشون حلاله از اون استقراء یا از اون موارد القاء خصوصیت کنیم و بگیم به طور کلی مسئله اینه این از نظر وجوهی که استدلال شد در مقابل این وجوه روایاتی است که بعد مراجعه بفرمایید روایاتی است که اصلا یه بابی رو صاحب وسائل قدس سره براش قرار داده است که همینی که در اینجا مال مجهول آمده او به طور اصل کلی آمده میپرسد چه جور تخم مرغی را بخورم چه جور بیزی را بخورم میگه اونی که مساوی طرفینش نخور اونی که سر او با غیر او با هم تفاوت دارد علاوه اصلش تفاوت دارد بخور پس مقتضای روایات رجوع به تساوی عالی و سافل از بیز است مطلقا به طور کلی داره میگه کاری به مورد شک ندارد مقتضای اون وجود تبعیت است اونایی که قائل شدن به تبعیت آمدن این روایات را حمل کردن بر مورد شک گفتن حکم اولی تبعیت البیز است لما له البیز حکم اولی تبعیت است بعد آمدن بعد از اون حکم اولی که تبعیته آمدن و این روایات رو گفتن مال جاییست که نمیتونیم بفهمیم. نمیتونیم بفهمیم که این حیوان حلال بوده یا این حیوان حرام بوده. گفتن از این معیار قرار داده شده که اگر اختلف طرفا فهو حلال، اگر تساوی طرفا فهو حرام. لکن لا یخفا که این اگر بخواد باشد باید جعل اماریت براش بشود. اگر شما آمدید این روایات رو هم کردید بر یه چنین جایی، معناش جعل اماریت است. معناش اینه که اماره قرار داد. مربوط به این است که غالبا این نحو باشد، یا احتمال بدیم غالبا اینجوره، احتمال بدیم غالبا متساوی الطرفین از حرام ها هستن، مختلفه طرفین از حلال ها. شعر آمده اماره قرار داده است. اما اگر ما بلوجدان و بلعیان یافتیم چنین غلبه ای نیست. وقتی چنین غلبه ای نبود اماره قرار دادن معنا ندارد. عرضم رو دوباره عرض کنم. پس بنابراین گفته شده است که بیز حیوان تابع حیوان است. فلهل و الحرمه برای او هم به وجوه چنگانه استدلال شده. شیشته شد. به وجوهی استدلال شده. نگیم شیشته که بمونیم. به وجوهی استدلال شده است. یکی استصحاب این جز قبل از اینکه بیز بشه و جدا بشه، قبل از بیز شدنش. یکی هم اینکه ادله ای که میگه این حیوان حلال یا حرام اجزای متصله رو میگیرد، دل و قلبش رو میگیرد، بیز منفصل از او را هم شامل میشود. سوم ادعای اجماع در مسئله که مسئله را گفتن اجماعیه. چهارم چی بود؟ چهارم دو تا یاد داشت کرده. چهارم از حافظش نبود، از یاد داشتش بود. چهارم دو تا روایت که قبلنم خونده شده و هر دوشمون وقت عرض کردیم که ضعف سند دارد. این هم وجه چهارم. وجه پنجم. این پنج و ششتا نبود آقای آزغش. چه به استقرار درست شیش بشه؟ پنج وجه. حالا یکی هم شبه استقرار. اینا وجوهیه که بهش استدلال شده. رد کردن نتیجتن اون قائلین به اون حرف این روایات را بر مجهول حمل کردن. لازمش این است که این اماریت قرار داده شده باشد. اماریت را ما وقتی میتونیم قبول کنیم از روایت که یا غلبه را احراز کنیم یا شک در غلبه داشته باشیم. اما اون نحوی که گفته می شود غلبه بر این معنا نیست. غلبه بر این نیست که مستوی طرفان از حلالاست و مختلف طرفان از کی؟ مستوی طرفان از حراماست و مختلف طرفان از حلالها. این غلبه نیست. وقتی این غلبه نبود چجور می تونیم بگیم شارع او را اماره قرار داده است؟ مضافم به این که این معنا خلاف ظاهر روایاته. بقیه بس برشم به انشاءالله. و صلی الله علیه سیدنا محمد.